أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث امروز ما بعد از بررسی روایات، جمع‌بندی مفاد این طوائف ششگانه روایات است که بحث کردیم و نتیجه گیری کلی از مباحث گذشته است. ما حاصل جمع‌بندی مفاد این روایات رو در 6 بند توضیح میدیم. مفاد روایات واردی در وطن و احکام مترتبی بر وطن. بند اول این که لا شک در صدق وطن بر وطن اصلی، یعنی همون وطنی که گفتیم ملاک وطن اصلی هم چیست؟ ملاک در وطن اصلی این است که وطن، وطن پدر و مادر انسان بشه. وطنی که وطن پدر و مادر انسان باشد، این عرفاً وطن او حساب میشه و شرط تولد هم در اینجا معتبر نیست، این لازم نیست مسقط رأسش باشد. و شاهد ما دیگه استعمالات عرفیه است، یعنی در عرف چنین نیست که شرط کنن در صدق وطنیت که کسی در اونجا به وجود آمده باشه، متولد شده باشه. پدر مادری که پا میشن میرن سفری میرن، بچه چون یه جای دیگه متولد میشه، بعد بر میگردن بچه چون به خودشون میارن، خب این وطن این بچه هم همون وطن نیست که وطن پدر و مادره. گفته نمیشه چون این متولد اونجا رفتن مکه مثلا، اونجا بچهشون به دنیا آمد، رفتن کربلا بچهشون به دنیا آمد، رفتن خارج بچهشون به دنیا آمد، این اونجا وطنش نیست. عرفن وطنش همون جاییست که پدر و مادر در اونجا زندگی میکردن. خلاصه وطن اونا طبعا وطن فرزند اونها هم به شمار میاد. این وطن اصلیست، این ملاک در وطن. این مطلب اول. مطلب دوم این که ملاک در وطن اتخاذی هم دو چیز است، یکی قصد استیطان، یکی استیطان عملی، یا بگید توطن عملی، یا به عبارت سوم بگید سکونت عملی، سکنا داشته باشه. اگر قصد توتن داشت، عرف کسی رو که با قصد توتن میره یه جایی و اونجا میمونه، میگه این وطنش، قصد توتن کرده اونجا هم مونده، میگه این وطنش. این ملاک وطن اتخاذی این دو عنصر و این دو رکنه، منتها در اون رکن دوم که عبارت از اقامت باشه یا سکنا، گفتیم حداقل سکنایی که ملاک صدق سکناست و بیت لیلت واحد است. این رو هم شاهدش رو ما اون روایتی که تعبیر در اون روایت آمده بود، انکان مما قد سکنه، صحیحه علی بن یقطین که فرمود انکان مما قد سکنه اتم فیه الصلاه، انکان مما قد سکنه. پس معلوم میشه که سکنایی در مقام، در یک مکان شرط در صدق توطن است یا صدق وطن عرفی اتخاذی. این هم مطلب دوم که در مطلب دوم گفتیم دو شرط داریم، یک قصد استیطان، دیگری استیطان عملی یا بگی توتن عملی که یحصل به سکون و سکنا و اقل سکنا مبیت لیلت واحده است. و بدون مبیت لیلت واحده، یعنی در مبیت لیلت واحده قدر متیقن صدق سکنا هست. این هم مطلب دوم که بحثش هم کردیم، منتها داریم نتیجه گیری میکنم از مباحث. مطلب سومی که از روایت استفاده شد این است که نیت استیطان به تنهایی کفایت نمی کنه. یعنی اون مبنای مرحوم شیخ اکبر رو که مرحوم صاحب جواهرم تقویت کرد و مرحوم آقای حکیم هم همچنین که خود صرف نیت استیطان کفایت می کند، این در روایات نفی شده از این مطلب به صراحت. در اون روایاتی که می فرمون مثلا در صحیح حماد، انما هو المنزل الذي توطنه، اون منزلی که یتم فی صلات کدوم منزله؟ انما هو المنزل الذي توطنه، توطنه صدق بر مجرد قصد استیطان نمی کنه، توطنه یعنی اصبح وطننده. این توطنه قطعا متوقف بر سکنای عملی است، توطن عملی است. حتی عبارت استیطان هم نیست توش که گفتیم استیطان ها ممکنه کسی در عبارت استیطان بگوید خب استیطان یستوق علا قصد توطن، نه، اینجا عبارت توطنه هست که توطنه هست به منظری صریح در این است که باید عملا در اونجا سکونت داشته باشه. پس نیت استیطان به تنهایی کافی نیست در صدق وطن اتخاذی، وطن اتخاذی و عرفی. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم، ما در روایاتی که بررسی کردیم دلیلی پیدا نکردیم در این که شرط در صدق وطن عرفی، عرفی اتخاذی البته، این باشد که کسی در اونجا ملک داشته باشه. داشتن ملک ظاهر این است که داشتن ملک در یک جا شرط صدق وطن عرفی نیست. بله، در یک روایت داشتیم موثقه عمار که فرمود یتم الصلاح ولو لم یکن له الا نخلتون واحده، سائل سوال میکنه که من میرم قریه ای جایی که لیفی ها ضیعتون، یا اون قریه قریه من است. حضرت در جواب میفهمد که یتم الصلاح ولو لم یکن له الا نخلتون واحده. خب این روایت که ولو لم یکن له الا نخلتون واحده که ازش استفاده میشه یا ممکن است استفاده بشه که وجود ملک در صدق وطن کفایت میکنه، این مفهوم مفهوم جدیدی است. یعنی این مفهوم مفهوم فراتر از مفهوم عرفی وطنه. اون چه در این روایت موثقه عمار آمده، اون چه در موثقه عمار آمده نظیر اون چیزی که در صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که حالا خوندیمش و بیشتر حالا امروزم بهش متعرض خواهیم شد، در اونجا عبارت این است که ان یکون له و مل استیطان، سوال میکنه و مل استیطان، ان یکون له منزل یکون، ان یکون له فیها منزل یقیم فیه سته اشهر. یعنی در این روایت دو قید آمده یا دو رکن برای صدق استیطان ذکر شده، یکی داشتن ملک که منزل باشه، دیگری این که اقامه ستت اشهر. خب این مفهوم قطعا مفهوم عرفی نیست، مفهوم عرفی وطن این نیست. عرف اگه کسی بده جای 6 ماه بمونه بشه میگه وطنش، اگر رفت یه جای ملکی خرید نمیگه اینجا وطنش. عرض کردیم مثل همینه که من ترکیه تو دبی کجا کجا ملک میخرن نمیگه دیگه وطنش. پس معلوم میشه این روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن وزی دارد یه وطن دیگری رو بیان می کند، یا به عبارت دیگر داره توسعه می دهد در مفهوم وطن. اینجا توسعه ای در مفهوم وطن، این که می فهمد و مل استیطان، بعد می فهمد که ان یکون لهو فیها منزل یقیم فیه ستت اشهر، این یه چیز زائدی است بر اون وطن عرفی. ما یه وطن عرفی داشتیم که وطن اصلی بود که گفتیم ملاکش چیست، یه وطن عرفی که وطن اتخاذی بود اون هم گفتیم ملاکش قصد استیطان و سکناست، حالا ولو لیلتن واحده. این صدق وطن عرفی میگه. حالا تو این روایت، روایت محمد ابن اسماعیل بن وزیر و همچین همین روایت موثقه انبار، منتها این موثقه انبار تقیید میخوره به چی؟ به وسیله روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل بن وزیر. صحیحه محمد ابن اسماعیل بن وزیر اضافه میکند بر ان یکون له منزل او دار یا او نخله، چی اضافه میکند؟ یقیم ستت اشهر. این تقیید میزد موثقه انبار رو در حقیقت، که مجموع این روایتین این نتیجه رو میدهد که معلوم میشود که شارع توسعه میدهد در مفهوم وطن. جایی رو که کسی ملکی داشته باشه و 6 ماه در اونجا اقامه کند رو، این رو هم ملاک توطن میداند. نه ملک داشتن ملاک توطن عرفی است، نه اقامه ستت اشهر ملاک توطن عرفی است. پس معلوم میشه این چی؟ این یک توطن دیگریه. خود شارع این توطن رو توطن میشمارد. من روایت صحیحه محمد بن اسماعیل وزیر رو مقید موثقه عمار میدانیم. در موثقه عمار فقط دارد که ان یکون لهو فیها منزلون یا ولو لم یکن لخلت واحد. بعد اضافه میکند صحیح محمد ابن اسماعیل ابن وزی اقامه ستت اشهر. آخه اون روایت محمد ابن اسماعیل ابن وزی دارد توضیح میداد استیطان رو در مقام بیان چیست؟ در مقام بیان استیطان. سوال میکنه و مال استیطان، در جواب چی میفرماد؟ ان یکون له فیها منزل یقیم فی ستت اشهر. خب چون در مقام توضیح و بیانه، این چون مقام توضیح و بیانه، اون وقت تفسیر میکند اون روایت موثقه عمار رو. نمیتونیم بگیم دو تا روایت از هم جدا هستن، اون یک نوع توطن، این نوع، یعنی دو تا وطن شرعی. نه، مقام بعد در مقام بیان تفسیر بودنش، این مقام بیان تفسیر بودنش اون موثقه عمار رو توضیح میده، تفسیر میکنه، تطبیق میده یا تقیید میزنه که بس بنابراین داشتن ملک تنها این در وطن شرعی کفایت نمیکنه، علاوه بر اون باید ستت اشهر هم، اقامه ستت اشهر هم اضافه بشه. خلاصه هم موثقه عمار هم صحیحه محمد بن اسماعیل بن وزیر، این دو بیانشون بیانی است که معلوم فراتر از وطن عرفی رو دارن بیان میکنند. ازا نمیتونیم حمل بکنیم این دوتا رو بر چی؟ بر این که دارن بیان وطن عرفی رو، در وطن عرفی شرط نیست ملک داشتن، شرط نیست اقامه ستت اشهر. حالا یعنی میخواد بگید وجه فارقشون اون اخباره. حالا چند تا فرق میتونیم براش در نظر بگیریم. یکی همون نیته، یکی چون نیت شرط وطن اتخاذی است، اعراض هم تأثیر میکنه در چی؟ در سلب وطن اتخاذی. اما چون در این وطن شرعی نیت شرط نیست، اعراض هم موجب سلب این عنوان، موجب سلب وطن شرعی هم نخواهد شد. اینا آثاری است که بر این تفاوت بار میشه. حالا این مطلب رابع بود، مطلب چهارم بود. خلاصه در مطلب چهارم خلاصه حرف ما این بود، ما بعد مطالب بر این مطلب چهارم اضافه کردیم. مطلب چهارم این بود که لا دلیل در روایات ما که در وطن عرفی اتخاذی وجود الملک شرط باشه یا اقامه ستت اشهر در وطن عرفی. این دلیلی که در روایت آمده ظهور دارد در چی؟ در بیان یک وطن جدید یا در توسعه در مفهوم وطن. این مطلب چهار. مطلب پنجم، همین صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که از صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ما استفاده میکنیم که شارع در مفهوم وطن در توسعه میده، نظیر اون چیزی است که در الطواف بالبیت صلات داریم. این نفی نمی کند، این نکته است. در صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که حضرت میفهمد که یعنی سوال میکنه و مل استیطان، حضرت میفهمد ان یکون له فیها منزل یقیم فیه ستت اشهر. اینجا نفی نمی کند وطنیت و عرفی رو، یعنی اونجایی که قصد الاستیطان و بقیه استوطن سکن، به طوری که عرف میگه که هذا وطن له، نمیگه او وطن نیست، تضییق نمی کند در مفهوم وطن، بلکه چه میکنند؟ توسعه میدهد در مفهوم وطن. این توسعه، توسعه شرعی است دیگه، یعنی شرعا آمده، شارع آمده توسعه داد در مفهوم وطن. چون این مفهومی که صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن وزی بیان میکند که استیطان رو، ملاک استیطان رو این دو عنصر میداند، این دو رکن، یکی ان یکون له فیها منزل، یکی دیگر این که یقیم ستت اشهر، که ما میگیم به قرینه موثقه عمار ما این منزل رو هم توسعه میدیم به چی؟ به حتی نخلت واحده، این که ملکی داشته باشه. منتها گفتیم ما دیگه نمیتونیم توسعه بدیم به کل ملکن ولو کان ملکن غیر منقول، نه ولو کان ملکن منقول هم ببخشید، از ملک غیر منقول نمیتونیم توسعه بدیم به ملک غیر منقول. لذا قدر متیقنش این میشه که وطن شرعی دو ملاک داره، یعنی ملاک وطنش دو چیزه، یک این که ملکی داشته باشد در اونجا، دیگر این که اقامه ستت اشهر کنه در اون مکان. پس کسی که برود جایی ملکی بخرد 6 ماه هم بماند، اینجا یکفی ان یکون هذا، این وطن شرعی برای اون. این مطلب پنجم. مطلب ششمی که حکومت ورود نیست، حکومت داره توسعه میده در مفهوم وطن رو داره توسعه میده، میگه این هم وطن است، این هم علاوه بر اون زیاد طواب البیت صلات، میگه این هم در حکم صلات، حکمن داره توسعه میده، میگه این در حکم صلات. یقی مستد اشهر هم ادامه داره دیگه، قیدش علاوه برو نگم ان یکون له فیها شغلون، گفته ان یکون له فیها نخل، ملک باید داشته. بله اب نداره، خب منتها ملک باید داشته باشه، حالا برای چی میرفته کار نداره، ملکی داشته باشه 6 ماه هم مونده باشه اونجا. اینه دیگه، این دوتا، این دو رکن رو شرط در چی میداند؟ شرط در صدق وطنیت میداند. نگفته ان یکون له در اونجا شغل، نه خیلی هم میرن شغل میکنن، این همه مهاجر میرن یه جاهایی شغل دارن میرن اونجا 6 ماه 1 ماه بیشتر کمتر میان کاری دارن کار انجام میدن پر میگردن، این که نمیشه وطنش. ولی اون چه در این روایات بیان میشود اینه، ما روایت یه از یه جنبه روایت محمد ابن اسماعیل ابن وزی تقیید میزند روایت موثقه عمار رو، از این جنبه که در موثقه عمار اقامه ستت اشهر نیامد، این تقییدش میزند. از یک جنبه موثقه عمار توسعه میدهد یا به اصطلاح تقیید میزند روایت محمد ابن اسماعیل ابن وزیع را که میگوید ان یکون له فی منزل، معنیش است که سواء کان له فی نخل او لم یکون له، نمیگه نه منزل و ان یکون له، همچنین اگر نخلی هم باشد بازم یعنی نه منزل او نخلت. اینجا تقیید، تقیید اویه، تقیید باوی نیست. نخ نتیجه میشه محصول این جمع بین این دو روایت این میشه که اگر کسی در یه جایی ملکی داشت تو 6 ماه اونجا موند، اونتا ملک باید داشته باشه، ملک غیر ملک بود. اینجا به نظر میرسد از این روایت استفاده میشه که این یک نوع مصداق شرعی است از برای وطن. بفرمایید. خب شعاره که نمیخواد بیاد مفهوم عرفی وطن رو بیان کنه. خب مفهوم عرفی وطن که معلومه، در مفهوم عرفی وطن اصلا 6 ماه موندن شرط نیست، گفتیم قبلا. خب پس موضوع یعنی همین، یعنی این زائد بر اون وطن عرفی است. پس معلوم میشه شعاره درش کار میکنه، در یک وطن دیگری، در یک مفهوم جدیدی برای وطن درست میکنه که همون وطن شرعی است، که همون وطن شرعی است. این هم مطلب پنجمه. اون تا البته اینجا ما یه مطلبی رو اضافه کردیم دیروز، گفتیم ان یقیم فی ستت اشهر مطلق، ازش استفاده نمیشه که ستت اشهر متصله، از این نظر مطلقه، از یک نظر مقیده. یعنی بازم مطلق اقامه ستت اشهر، بعد این که مثلا دروز بوده، سه روز بوده، این هم بازم که باید نمیکنه، یقیم باید. و اقل ما یصدق فیه لفظ المقیم طبق استعمالات شرعی این کس 10 روز بمون. یعنی اگر رفت جایی ملکی خرید و در مجموع 6 ماه موند، ولو این 6 ماه 6 ماه متصل نبود، 1 ماه موند و رفت و دوباره برگشت، ما دیگه موند و دوباره برگشت، ما دیگه، یا حالا کمتر از 1 ماه، بیش از 10 روز باید بمونه تا صدق یقیم بکنه. 12 روز موند، 15 روز موند، 2 هفته موند، 3 هفته موند، دوباره رفت، دوباره برگشت، دوباره، اون وقت مجموعش شد 3 تا اشهر. به نظر ما این کفایت میکنه در چی؟ در صدق وطن، وطن شرعی. یقیم فی 3 تا اشهر مطلق. خب کسی که مثلا فرض کنید که 2 ماه رفت اینجا موند، برگشت وطنش، دوباره رفت 2 ماه دیگه موند، برگشت به وطنش، دوی 2 ماه دیگه مون، میگن چی از تو قنوز بقیه 3 تا تاش 6 ماه مون اونجا. ازا این شرط اتصال، قید اتصال درش دلیلی نداره. بنابراین نتیجه میگیریم، برای مطلب ششم همین نتیجه اینه که بنابراین ما وطن 3 وطن داریم. 1 وطن اصلی که ملاکش چیست؟ ملاکش این است که کسی در جایی باشد که والدین او در اونجا وطن داشته باشن، وطن والدین او، وطن خانواده او، اهل او، این ملاک وطن اصلی است. این نوع اول وطن که وطن عرفی است، وطن عرفی اصلی. 2 وطن عرفی اتخاذی، در عرف این هست که گاهی کسی از وطن اصلیش میاد بیرون، یه جای دیگری رو به عنوان وطن انتخاب میکنه. ملاک این وطن اتخاذی و عرفی گفتیم 2 چیزه، یکی نیت توطن، یکی دیگر سکنا، ولو اقل ما یستق علی انه سکنا، که مبیت لیلت واحده باشه. اینجا این مطلب است که این مطلب بعد بحث میکنیم که آیا این نیت استیطان، این از فروع مطلبی که بعد بحث شد، آیا شرط است نیت استیطان دائم یا نه نیت استیطان به مقداری که دیگه گفته شود اونجا محل اوست. مثلا کسی میره یه جایی میخواد 5 سال بمونه، 10 سال میخواد بمونه، قصد 10 سال موندن داره، قصد موندن دائم نداره که با تا آخر اینجا بود. آیا این هم کفایت؟ این رو بذارید بعد بحث میکنیم. ولی الان اون چنان به این نتیجه رسیم، این است که قصد استیطان باید باشه در وطن اتخاذی. علاوه بر اون باید سکنای عملی هم باشد که اقله مبیت لیلت واحد. این هم ملاک وطن اتخاذی. آمدیم وطن شرعی، گفتیم حق این است که ما وطن قسم سوم داریم. نمیشه این مبنایی که مرحوم آقای خویی و بعضی از اکابر دارن که ما نه دیگه ما وطن شرعی نداریم، این به نظر نمیاد این فرمایش درستی باشه، چون این صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن وزی تقریبا صریح در این است که یک نوع وطنی رو شارع خود وطن قرار میده، یعنی در مفهوم وطن داره توسعه میده. ولی این مفهوم وطن به این شکلی در صحیح محمد ابن اسماعیل بزی آمده که وطن عرفی نیست، عرف ازش وطن عرفی رو نمیفهمه. خدای خوی هم ممنوعش نیست. من تعجب است که ایشون منکر میشه مسئله وطن شرعی. به هر حال از صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی به زمیمه موثقه عمار که ولو لم یکن له الا نخله واحده استفاده میکنیم از مجموع این دو روایت که شارع در مفهوم وطن توسعه داده، توسعه حکومتی، و جایی را که کسی ملکی داشته باشه و 6 ماه در اونجا هم اقامت کند، اینجا رو شارع وطن میشمارد، یعنی وجوب اتمام صلات در اونجا برای او هست ولو قصد اقامت در روز نکند. البته بعد از اینکه وطنیت شرعی تحقق پیدا کرد، قبل از اینکه وطنیت شرعی تحقق پیدا کنه گفتیم مگه بخواد وطنیت باید 6 ماهی بماند که این 6 ماه 6 ماه اقامت باشه، نه 6 ماه رفت و آمد. 6 ماه رفت و آمد که باید نمید. پس بنابراین به این نتیجه رسیم که بعد حق این است که شارع در مفهوم وطن توسعه قائل شده و وطن شرعی داریم. وطن شرعی هم ملاکش وجود الملک است و اقامتو 6 اشهر در اون محلی که لهو فیها ملک، و این ملک باید ملک غیر منقول باشه ولو این ملک غیر منقول نخلتون واحده باشه. ادامه بحث انشاءالله روز شنبه پی میگیریم. فردا که روز شهادت، ما هم امشب روزه داریم هم فردا ظهر روزه داریم. امشب رو برای آقایون عرب ها روزه داریم، فردا ظهر برای آقایون فارس ها روزه داریم. وصلى الله على محمد وعلى آله.